در قصه ما در طول این مقطع دوستان این اتفاق متاسفانه افتاد، یعنی اینکه این تحلیل مال اینجا نیست. نمیدونم که چرا نشد که شما در جنگ حرف آخر بزنید و کار جنگ رو با جنگ تموم کنید و شد آن قصه ناگواری که اتفاق افتاد. نفهمیدم، هنوز هم نفهمیدم که شما خسته شدید، راه رو تا آخر با روح الله نرفتید، مسئولین شما خسته شدند این راه رو نرفتند و گوش به حرف آقا روح الله ندادن که همه چیز رو باید بکشونید بیارید در خدمت جنگ و اونها نکردن. جفتتون با هم خسته شدید. نه، هیچ کدومتون این اتفاق براتون نیفتاد. فشار دشمن و فشار خارجی اینقدر زیاد بود که باعث شد آن اتفاق زهرنامه ناگوار نوشته شد. نمیدونم، تحلیلش باز مال امشب نیست، میذاریم برای ایام قطعنامه. اگر که خدا عمری بده، طول عمری بده، بررسی بکنیم ببینیم چرا این اتفاق افتاد. بعد از اون قرار شدی که برید تو لاک دفاعی، چرا که او گفت قرار شد برید تو لاک پدافندی، چرا که او گفت خدایا تو میدانی که این صلح و این سازش با کفر نیست، که اگر بند از بند من جدا کنند، اگر زن و فرزند هستی من را در جلوی چشمان من بسوزانند و به اسارت بگیرند، هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نخواهیم کرد. تکلیفش همون موقعی که داشت اون امضا میکرد اینا را هم گفته برای ما. آقا بری تو خط پدافندی. یعنی چی تو خط پدافندی؟ یعنی این که بر اساس وصیت شهدا حجاب رو میخوام حفظ بکنم، نگاه رو برادر میخوام حفظ بکنم، جامعه رو میخوام تطهیر بکنم، میخوام جهوزیت ایجاب بکنم، باشد تا وقتی دیگر که یه نمیدونیم. قرار شده که دو مرتبه چیکار کنم؟ همون چیزی که گفتیم، خاک ریز بزنیم، موانع ایجاد بکنیم، سیم خاردار میدون مین تا دشمن دیدگاه باید بزنیم، این دیدبانها رو بذاریم، این دیدبانها باید همش بگن که آقا دشمن از جبهه شمال غرب داره نزدیک میشه، فاصله 2500 متر، سیستم پیاده مکانیزه یا زرهی، حدود یک تیپ هواپیماها، اینا برن شناسایی بکنن، دشمن اینا نشون بدن، اینها آقا توپخانه ها آماده، آتش شلیک ندارن، دشمن بیا جلو. دیدبان ها باید 24 ساعته و عناصر اطلاعاتی باید یک گزارش بدن که نذارن که دشمن به جبهه شما نزدیک بشود. نباید بزنن دخنه صورت بگیره و الا شد این قصه. آیا ماها که قرار بود درست پدافند بکنیم، حالا که نتونستیم آفند بکنیم، چون تو حرکت و آفندی، البته بگم من همینجا هم بگم، باز چون وقت نمیشه شما رو ببینیم، این نوارم میره یه جای همجه میچرخه، بعد توی حرکت های آفندی بسیار قوی عمل کردید، پیام خودتون رو به دنیا رسوندید. عماد مقنیه که اون روز یکی از شاگردای یاسر عرفات بوده، بعدن به حسب تمام حرکت روح الله و فیگورهای شما اومده جبهه حزب الله تشکیل شده، اونها اومدن، سید عباس موسوی اومده، سید حسن نصرالله یکی از شاگردای آقا روح الله، میان این قدر قواره رو پیدا میکنن. همش برکات شماست و همه دشمن میدونن که ریشه این قصه ها توی اینجاست، واسه همین اینی که میخوان این تنه این ریشه رو که شما هستید بزنن. بحثم شمایید اصلا، علا رقم این که حالا این قد قواره و این خاکریز چقدر تا حالا مخدوش شده و این خاکریز چقدر توش نفوذ و رخنه صورت گرفته، ما ارزیابی از مقدار رخنه دشمن نداریم. اما اینو که داریم میبینیم که این رخنه صورت گرفته، چرا که تو خانواده خودم که نگاه میکنم میبینم دخترم از من گرفتن، پسرم از من گرفتن، دخترمو دختردائی اصلا مقید نیستن به این تیپ تفکرات، ماها رو مسخره میکنن، میگن که خیلی هاشون هم که حسن حزب اللهی نمای فرتی فرتی هم. یعنی فقط صورت ظاهر قصه رو نگاه کرده، اینها کمپلت از مخ خالیه. اصلا این بچه معلوم نیست چی توی دوران دبیرستان کردن تو کله این بچه. دین التماس دعا، نماز التماس دعا، خدا پیغمبر، همه چیز سوری. علیرغم اینکه اصل اینترنت MP4 MP3 همه اینها هست، یه روز آزاد آرزو داشتی، ننت میرفت مکه، بابات میرفت، اینا میگفتن که آقا یادت حاج آقا میگفتن که 30 تا دونه کاست قرآن وردار بیار، اینها که مثلا شیخ عبدالشویش مثلا خونده و اینها، اینا رو بیار بذاریم اینها یکی یکی ماه مبارک رمضان. الان همش شده 3 سو توی MP3 بلوتوس باز بکنی، اینها ظرف کمتر از 2 دقیقه همش بلوتوس میشه. کی وقت میمونی؟ آرزو بود دیگه یه روز یه گوشی رو بذاری اینها بزنی آیات قرآن رو مثلا حفظ کنی. ببخشید یه کسی به ما بگه که از زمانی که این تکنولوژی اومد چند نفر حافظ قرآن شدن؟ آقا چند نفر حافظ زبان شدن، زبان انگلیسی؟ چند نفر زبان عربی یاد گرفتن؟ این همه تکنولوژی و همه چی. 450 ساعت سخنرانی رحیم‌پور ازغدی در یک سیدی 1500 تومانی به فروش میرسد. یا خدا، نمیدونم 300 ساعت سخنرانی استاد مطهری در یک سیدی به مبلغ 500 تومان. یا امام زمان، این اینقدر علم یعنی چی شد؟ همش کمپلکس شد، اینقدر توی کپسول. ای کاش میشد آدم اینو بندازه بالا و اینا و یه شبه بشه مطهری. اما این جبهه برادرها و خواهرها که قرار بود ماها توش پدافند بکنیم، بنا به دلائلی توش رخنه صورت گرفت. یک، آدمها و شخصیت‌های کلانی که بایستی ارشاد میکردن و تذکر میدادن و این خط رو تبیین میکردن، این خط دفاعی رو، اونها خودشون باخته شدن. پول، مقام، زن، چیزی که در طول تاریخ جواب داده. اسم نمیبریم ما که دفعه شما منظورت کی آقا؟ منظورم کی بود؟ تو برو بگرد ببین کیه چیه اینا. این همه آدمی که با کله سقوط کردن، اصلا اسمی هست، نه از تاک نشان، نه از تاکشان نشان مونده، نه از تاک نشان. اسم چرا ببرین؟ با کله سقوط کردن. او کسایی که از دست خود حضرت روح الله، اون کسی که فرار کرد تو عراق پشت رادیو اینا خزعبلات و چرت به درس اخلاق میگفت، شروع کرد اونجا چرت پرت گفتن برای حضرت امام، بعدش هم تواب شدن، بعدم اومدن اینا، تا اونایی که انقلاب رحم بهشون کرد اجازه بهشون دادن برگشتن، تا اونایی که اصلا دیگه بر نگشتن، تا اونایی هم که همین الان وکه بلن. یک، این علمدارها به دلیل این که به سمنن، به سمن بخت، به قیمت‌های ارزون خودشون رو فروختن با یه چند هزار متر زمین توی این جاهای خوش آب و هوا، با یه ارزم به حضوری که سند شرکتی جایی چیزی مال این تواقیت رو به نامشون کردن و اینها تماس دعا رفتن به حساب این که باهاش کار کنن، پول در بیارن، پول بیارن تو کار فرهنگی خرج کنن. رفتن که رفتند. خب راه سومی هم وجود داره. آه چی فرمودید آقا؟ ببخشید استاد، گفتید یا آفند یا پدافند یا سوم. کدوم اینا یا سومی نداره؟ یا سوم اینیه که بکشی عقب، اصلا عقب نشینی بکنی. شاید هر دفعه میام اینجا این قشنگ میگه کاظم کاظمی شاعر مال همین خطه، شاید اینو براشون اینجوری گفته، خیلی قشنگه، امشب جا داره اینجا بخونیم که هلا هلا به کجا میروی؟ برگردید قدم نهید به میدان، اگر نه نامردید. کجا روی چنین سرفکنده و خاموش؟ کجا روی چنین نیمه جان و نعش به دوش؟ کجا روی چنین خسته و عرق ریزان؟ کجا روی چنین از رکاب آویزان؟ در این مقابله با خشمهای سنگ به دست، چه شد مگر که نمان دستتان تفنگ به دست؟ کدام صخره مگر پای مالتان کرده است؟ کدام صاعقه آیا زغالتان کرده است؟ ز دشت بیرقتان را کدام طوفان برد؟ ز دشت خیمه‌تان را کدام آتش خورد؟ از آب راه ندانسته و رکاب زدی، حساب موجی نکردید و تند آب زدی، ندید رنج سهاری و رس پار شدی، نخوند رمز سواری، نخوند رمز سواری، چرا سوار شدید؟ با افتادن هر کدوم از شما علمدارها جبهه کلی انسان تو محل و توی شهر که میبینه شما رو تو قد قواره لباس سپاهی، لباس روحانی، لباس چیز، اینها همه منحرف میشن. هزار صخره در این کوه پای میشکند، هزار دره در این ره سوار میفکند، هزار باد از این دشت خاک میروبد، هزار سیل در این عرصه پای میکوبد، هزار رهرو گستاخ خاک خورد اینجا، هزار قافله از درد جان سپرد اینجا، هزار جمجمه اینجا نشسته بر خاک است که یادگار زره مندگان بیباک است. هلا هلا، به کجا می روید؟ برگردید، قدم نهید به میدان، اگر نه نامردید، قدم نهید، قدم، گر به پای ماندستید برآورید نفس، گر هنوز هم هستید برآورید نفس، گر هنوز هم هستید. جبهه توی این خط پدافندی آدم ها و دیدبان ها و رصد ها و علمداراش خیلی جاها از دست داد که این رسوخ و این رخنه در جبهه ما اتفاق افتاد. آبی که پشت این خاک ریز ما بود اومد تو خیبر و خیبریون، صد تا مراسم هر دفعه گرفته میشه، من میبینم آدمایی میان صحبت میکنن که اونجا اصلا نه بودن نه میتونن راجع به عفس عملیات بگن، یه خاطره شلمشونبایی تعریف میکنن. بگو برادر فرمانده برای این نسل که آقا توی یک جزیره جنوبی که ما داشتیم میجنگیدیم، این سیل بنده سیخکی به سمت دشمن، نصفش دست دشمن، نصفش دست ما، دیدیم دیگه انقدر زورآزمایی کردیم روی یک خاکریز طولی که میدونید جنگیدن سخته، وقتی تو میخوای شلیک بکنی نفر جلویت حتما باید شهید شده باشه بتونی تیر بزنی، چون توی پهنای نیستش که دشتبان بتونی شلیک بکنی، همینجوری نفر به نفر پشت سر همدیگه روی یک خاکیزی که راستش یک دشت نموره، چپش هم آب گرفتگیه، فقط باید توی خاک، دشمن هم همین ویژگی داره، باید توی اینجا سیخکی بجنگی. نمیدونم مثلا این اتفاق رو حالا چی بکنین، تا حالا بعد یه وقتش بشه انشالله با هم بریم مناطق جنگی، بعد اونجا براتون میدانی توضیح بدم. توی این شرایط تصمیم گرفته میشه که دیگه نمیتونیم حضور آزمایی بکنیم، خاکریز و شب تخریبچی ها اومدن شکافتن، آب رو راه انداختن این طرف و اون طرف که این آب تأمین ایجاد بکنه، برای این که خیالمون راحت بشه که دیگه نیروهای پیاده، این خیال هم برای عراقی ها راحت میشه به نوعی هم برای ما که بالاخره این آب گرفتگی ایجاد شد به این راحتی نمیشه. اینجا اصطلاحا میگن آقا آب افتاد، معروفه تو بین تیکه برای بچه ها، میگن آقا آب پشت خاکریزته، بالاخره اگر یه جا سوراخ بکنن این آب را میفته میاد توی جبهه شما. این آب پشت خاکریز ما که بعد از قبول قطعنامه حضرت روح الله شد، آیا به نظر شما با این وضعیتی که داریم الان میبینیم توی جامعه اومد یا نیومد؟ یا به تعبیر داستان معروف اسب تراوا که میگن بالاخره این اسب تراوای دشمن موفق شد اومد تو جبهه ما و سربازاشو پیاده کرد یا نه؟ خیلی فکر میکنم مثل بعضی از این مسئولین خام باور و خیلی از معنی کجا دارن اینا زندگی، اون کجای شهرن که اصلا نه درش تصور دقیقی از وضعیت زندگی درون اجتماع ندارند، اینا همه که خوش نه انشاءالله درسته خیلی خوب بلند، آقا اومدن گرفتن بردن، نه آقا توهمی بیش نیست، یه خیاله، نباید این گونه نگاه بکنیم، اومدن ریختن گرفتن بردن، دخترم پسرم نیستن الان دیگه، نیست اونجوری، نه دخترم اونجوری حالت و روحیات انقلابی رو داره به دلیل اینکه طی این 15 سال 20 سال تبلیغ کردن براش یه مدلی که میخوای ازدواج بکنی، بریز دور اون شکل. اینا همت کیه؟ همسرش کیه که بتونه اینجوری زندگی کنی که کل زندگیش کف یه وانه جا بگیره که از شمال ببره جنوب، شرق ببره غرب؟ این مال اون مقطع بود. الان میخوای حتما همون پای قباله بنویس که باید یه دونه بوفه بخری که باشه قیمتش 5 میلیون تومان که به درد هیچ نمیخوره، الا اینکه 4 تا دکور سگ و گربه و بت‌های مختلف اون تو که سالیانه فقط اون تو. خواهرها خوب میفهمن چی میگم. این زائقه رو کی درست کرد برای من؟ و با این زائقه که نمیشه، این یه قلم جنسش و یه قلم جنسش فکر کردی ارتباط نداره؟ خیلی ارتباط داره. همه ایناش مثل خوره به ما چسبیده که این بعد جامعه است که حتی بعد از این که ازدواج میکنی، بعد آمار رسمیه که میدن اینا 60% و 70% ازدواج ها منجر به طلاق میشه. معلومه که سوراخ این جبهه دیگه، سوراخه، رسوخ کرده دشمن با تفکراتش، با سربازاش، در مدل مختلف، در ابعاد مختلف، در سازمان‌های مختلف، در سپاهش، در قومش، در روحانیتش، در وزارت اطلاعاتش، در نیروی انتظامیش، در ارشادش رسوخ کرده. این آدم‌ها کار دارن میکنن. فکر کردی که مثلا زدن یه نفر مثل عماد مغنیه که 2 شب رو یک جا به دشمن مجال نمیده که به خواب اینها، چجوری دشمن میتونه رصد بکنه؟ کار یه شب از تصمیم میگیره که بتونه شیخ احمد یاسین بتونه بزنه، بتونه رنتیسی بزنه. همه کسایی که شب تا روز جا عوض میکنن در طول یک ماه، بعد کار انقدر توی این جبهه سخت میشه، تو میگیری تخت میخوابی، اما اون سید حسن نصرالله یک شب آروم قرار نداره. رسما اسرائیلی های ملعون اعلام کردن که هر جا باشی توی هر مراسم رسمی میزنیم. 1 سال الان با ویدیو کنفرانس داره مراسم برقرار میشه. و توی دانشجو برای این وضعیت که داری میبینی ناراحت نیستی که اون تحت یه چنین فشاریه؟ اون سوریه رو خرمال کرد و با این پیامی که داد اینجا و این جبهه، روز به روز فشار داره بر حزب الله تنگتر میشه. اروپایی از اون ور میان، یا این کندولیزارای حرومزاده توی لبنان رژه میده و این رژه رفتن اون توی اخبار میشنوی، متوجه نیستی که این برای چه هماهنگی اومده. اومده با این عبدالله بیشرف رقص شمشیر با هم دیگه میکنن، با اون مصریه رقص شمشیر میکنن، عقاب طلایی اون یکی اماراتیه بهش هدیه میده، اون یکی بلای نه. و این طرف هم متاسفانه میبینی ارتباطات غیر مشروع رو که خیلی علاقه نشون میدن که بودن با همین مصری ها، با همین سعودی ها. ممکنه اینجا خیلی اذیت بشن، میگن که آقا چی شد؟ این که توسط همین دولت و همین قسم، نه برادر، دولت امام زمان نیگی، اگر انتقاد نکنی یه دفعه کردیم اینا به خود خدا بر بخوره یه دفعه. ما این عرض رو اتفاقا داریم به دولت عزیز که آقا ببخشید، ما 10 ساله میخواییم ضد جنایت بزرگی که سعودی ها در حج و بیت الله کردن، بیش از 450 انسان شریف رو به شهادت رسوندن، مراسم بگیریم. چرا شما ناراحت میشید آقا؟ چرا ناراحت میشید؟ مگه باید همه حرف شما رو بزنن؟ همه تخم مرغاتون رو توی یه شونه نذارید، بذارید بگن آقا یک مجموعه دیوانه هستن توی ایران که اینا هنوز که هنوزه با همون فرمایش حضرت امام که گفت اگر از صدام بگذاریم از آل سعود نخواهیم گذشت، هر سال مراسم میگیرن برای شهداشون. نه اینکه تمام راه ها رو ببندید، همه تخم مرغاتون رو بذارید توی شونه، بعد وقتی اینکه تا دم آخر رفتید با سعودی ها و کویتی ها و اینا، دقیقه 90 باز اونها پیام زد شما امضا کردن، باز اومده بگودن آ اینا جزیره ها رو باید بدن، زود ناراحت بشید بگید متاسفانه بر اماراتی ها و اینها این احمقی کردند و فلان کردند و اینا. آقا شما که اول تا آخرش میدونید که این حرومزاده ها اینا اصلا تفکرشون، حالا بر پدر این سیاست لعنت که ما نمیفهمیم که بالاخره نمیشه انگار مثل حضرت روح الله یک حرف زد و یک ورق بازی کرد که خود ما هم تو این وضعیت موندیم. جای آقا واقعا راه دیگری نداشت؟ اگر که این راه هم بهش میگن سیاست، پس چرا آقا ابا عبدالله بلد نبود؟ پس چرا امیرالمومنین بلد نبود؟ که بعد از اینکه شهیدش هم کردن بود این دیدی تو کو؟ به خاطر این شهید شد توی محراب، به خاطر اینکه سیاست نداشت. آقا جان این حکومت بصره بذار دست این معاویه، باشه یک سال دیگه باشه، به هیچ جا بر نمیخوره آقا، بذار یک سال. نه آقا، اگر همه خورشید رو به دستم بدن، ماه بدن، بگن که فلان بکن، اینها نمیکنن. آقا یا حسین ابن علی، این چه بساطیه که تو برای اولین بار حج رو بعد از دعای عرفه یک عمل غیر شرعی، به تعبیر اونها اول و آخر شرع امام هداست. آقا دعای عرفه تموم شد، برای چی سر و ته داری میکنی برگردی؟ خانواده رو کجا میبری؟ حج رو تموم کن، دو شب دیگه اعمال منا تموم میشه، میری رمی جمره و میری نماز رو به جا میاری، بعد برو هر کاری. ما که به تو میگیم نکن، برو کار فرهنگی آقا جواب میده. الان بیا برو یه دفتر فرهنگی بزن، این جماعت رو راه بنداز، اینها ما میایم فلان، اینا خودتو به کشتن نده، این زن بچه رو نبر. گوش کرد، اینقدر مهمه که همونجا تو عرفات بعد دعای عرفه باید سلطه کنه. چرا؟ باز خوندید، برای اینکه اون خون اگر بره بعدش ادامه بده، به حسب اطلاعاتی که داره میخوان ترورش کنن. خون هدر ریخته میشه، خون نباید هدر ریخته بشه، باید خودش آقا انتخاب بکنه. اوس که بایستی حرکت آفندی داشته باشه، نه اینکه دشمن بیاد ترور بکنه و کار ناتموم بمونه اینجا. این همه اون حرکته که تازه تجربه قصه آقا امام حسن داره، که خیلیاتون به خاطر اینکه از خون میخواید فرار کنید میچسبونید خودتونو به آقا امام حسن، که اون هم اصل داستانو نگرفتید. که در فرصتی بشه یه فرصت دیگه از خود حاج آقا میخوام و از سایر دوستان که مبحث صلح حسنی رو حضرت مقام معظم رهبری کتاب بسیار زیبایی دادن در تبیین این قصه، که اگر اون پیام بخونید ببینید در مقطع خودش کار حسینیه. ما نشناختیم آقایون بدل این که تا میخوان از زیر خون و جبهه و جهاد فرار بکنن، میگن که آقا همش که اینجوری نبوده، بلکه صلح حسنی هم داریم. خیلی عراقی ها که امروز الان گله گله دارن کشته میشن، این تفکر رو به شکل انحرافی پذیرفتن رهبرانشون هم متاسفانه، میگن الان وقتش نیست. حاضرن روزانه 500 تا بمب همینجوری جلوی در دانشگاه منفجر بشه، به خاک و خون کشیده بشن اینها، اما حاضر نیستند اذن جهاد بدن برای اینکه بزنن به خط. حاضر نیستن. این فرق بین این دو تفکره. خب گفتی چی عزیزم؟ یا حرکت آفندی یا پدافندی یا نداریم، ببخشید، یا یه سومی ندانیم، یا بشینید عقب، همه دستاره بیارید بالا. این اتفاقی که توی عراق افتاد، زیر پیرنی های سفید بالا پشت بون سلمنا، آقا تسلیمیم. حالی که ما که قدرت نداشتیم صدامو بیرون کنیم، آمریکایی های نامده اینا گوسپندم سر بزنید، اهلا و سهلا آقا. اه؟ اینجوریه، منتظر باشید بخورید تا بیاد، فکر بکنید که آمریکایی‌ها بیان و نفت رو بردارن ببرن اینها، یه چیزی هم به شماها بدن. منتظر روز به روز بحران و توطئه باشید، که این قصه دیگر روی آرامش نخواهید دید. میگن تا روزی که آقا بیاد این قصه این منطقه روی آرامش به خودش نمیبینه. الله اکبر، چیکار کردن این قوم که باید توانش همینجور پس بدن؟ یواشکی اینجا باز بگیم، بچه جبهه یا خوب میدونن همه کسایی که دست بسته و خونی مالی توی این وانت ها به سمت موسل و به سمت بغداد و اردوگاه ها میرفتن، اون هلهله ها یادشون نرفته، اون پایکوبی ها و رقص ها و توف انداختن ها یادشون نرفته. ای تاریخ که آلزایمر گرفتی و کسی نیست بگه که چیا تو اون چیا رو دارن پس میدن. نمیشه گفت اینا رو. برای اینکه جنگیدیم، کشته دادیم، شهید دادیم، الانم باید هم نفت بدیم، گاز بدیم، فلان بدیم، برای اینکه بالاخره این جبهه رو باید نگه داریم دیگه. متاسفم برای خبرنگار واحد صدا و سیما که بعد شب که رفته بود اونجا احمدی نژاد، این خیلی جوگیر شده بود، گفتش که نه محبوب، باید دیگر کینه ها را کنار بگذاریم، باید دیگر فلان میکنیم اینها. نه بابا تو چرا جوگیر شدی بابا؟ کدوم کینه بابا جان؟ نکن تو هم باورت شده که جنگ کینه ای بوده اینها بین دو قوم مسلمان و فلان اینها؟ گیجلی میرزا تو مثل این که اصلا حواست اصلا دوگولت سر جا نیست، اصلا بفهمی که اصل قصه همه میدونن که اصلا جنگ ایران و عراق نبود. اولا همون موقع بچه هایی که داشتن میجنگیدن، همون موقع که هر سنگر میگرفتیم اسیر میگرفتیم اینا، هرز مولا امیرالمومنین به دست اینها بود و هر سنگری که میگرفتیم، کی میگه تو همه سنگرها مشروب بود اینا؟ دروغ بزرگی بیش نیست. هر سنگری که میگرفتی بلا این شکرتم لعزیدن نکن آیات خدا و قرآن و هرز و همون موقع که اینها رو میکشتیم، همون موقع که نارنجک میداختیم رو اینا، همون موقع میفهمیدیم که آقا داستان چیا، اینها رو آنتی کردن و این جنگ جنگ ایران عراق نیست. منتها به دلیل اینکه بد تفهیم شد، توی خبرنگار هم یکی از اون همین جماعت لا اله الا الله و لا اله الا الله هستی که اینها بلا تکلیفی تو این وضعیت دیگه اینا. تو هم نکنه باورت شد که این جنگ جنگ قومیت بود اینا، بله باید کنار بذاریم کدورت ها و فلان اینا. خب عزیزان، برای بچه ها، یا باید بر اساس توکل، اگرچه که باز هم نتونستم توی این فرصت، اینا همیشه اینجوری وقت کم میارم و، ولی میبینم شما مشتاقانه دارید نگاه میکنید و محو موضوع شدید، نه اینکه بگم کلام من قاصرتر از این حرفا هستم که بتونم، اما میبینم این اشتیاق شما رو، اجازه میخوام که یک ربع دیگه وقت شما رو بگیرم تا اینکه بتونم، اگرچه که نه بگم جمع بکنم، اما بتونم بحث به جایی برسونم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. پدر و مادر جدا شدم اومدم اینجا تو این کلاس، فقط یه شوری بود که دیدم بچه‌ها دارن میرن اینا مشهد، ما هم بریم به علی ابن موسی رضا یه زیارتی بکنیم. اینقدرها هستن آقا میان زیارت میکنن، میچرن فقط و میرن. زیارت کردنش ببخشید با شماها نیستم اینها، خودم کوچیکتر، خودم هم شاید یکی از اونها باشم، ولی میگن که خیلی حج شلوغ بود، طرف کنار آقا امام جعفر صادق فرمودن که یا ابن رسول الله عجب حجی امسال چقدر ظاهر. آقا تبسم میکردن، گفتن کو ظاهر؟ گفتن آقا این همه نوزند الله نمیبینی. آقا فرمودن که بیا الله این شکافه بین دو انگشت نگاه کن. اومد از پشت لای شکاف دو انگشت دستان مبارک آقا ما نگاه کرد، اینها دید همه احشامن دارن میچرن دور بیت الله الا قلیل. مهم اینه که اجازه بدن ما ببینیم و الا آقا شلوغی زیاده، آقا شلوغی زیاده. اما آقا برای بچه ها، هر وقت من این حرفا رو میزنم میگن که خب چی؟ ما بر اساس تفکر تو باید فردا، همین فردا گردان راه بندازیم بزنیم دیگه. نه عزیزم، یه چنین توقعی هم حتی ندارم. 20 سال این تفکر از من پفک نمکی درست کرده، یه دفعه نمیتونم فردا فلفل نمکی بشم اینها بیریزم یه جایی رو به هم اینها. این روحیه‌ای که به من 15 سال 20 سال این مدل کالباسو دادن، هزاری هم دکتر بیاد پای تلویزیون بگه بابا این گوشت خراب ببین اینجوری قاطی میکنن اسانس میزنن اینها، این کالباسو خوشمزه که تو داری برای سر دست میشکنی بابا این آشغال ایمن، من نمیتونم. من هزاری بگه بابا این نوشابه گازدار مضر برات، نمیتونم، چون ذائقه من کوکاکولایی شده. ذائقه من کوکو سوسیس و کالباس رو دوست داره با همین طعمش. بکشه دکتر خودشو بگه بخوری میمیری، نمیتونم. این باید بچه تیه یک پروسه ای کم کم بهش مثل بچه هایی که اولا یه چیزی دکتر بهش بده که بالا بیاره، دیدی بچه که مسموم شده اینا میبرن یه چیزی، اینا یه دکتر یه چیزی سنبه میکنه تو حلق این بچه، یه انگشتی میکنه تو حلق بچه، اینا سرطان میکنن بچه، هر چی که خورده میاره بیرون، اینا کوچیک اگه باشه این پاهاشو بالا میگیره اینا همه هم باید خالی بکنه اول، بعد که باچه سری نمیگه خانم محترم اینا امشب ببرش اینا یه دست چنجه جوجه کبابی به این بچه بدید شما، بذار انرژی بگیره شارژ بشه اینا. یا بابا این الان این معده و این بچه به هم ریخت، دیدی گیج کلافه از چشاش داره از حدقه بیرون میاد، آقا یه خود فرنی ببر بهش بده، یه خود کتا با ماس بهش بده، یه چند شب اینو بسازش فیت فیتش بکن، اینو بذار سر خط بشه بابا، بعدن هم از این آتش خالو نده بهش. خیلی هاتون که میپرسید آقا چیکار باید بکنی، من میگم که نمیدونم چیکار بکنیم، بریم پیش یه حاج آقایی بریم که حاج آقا چجوری باید بالا بیارم. اول حاج آقا من این تفکراتمه نسبت به دین، شریعت، انقلاب، امام خمینی، نظام، این تفکراتم اینه، حاج آقا یه راهی بگو یه جوری بالا بیارم. یکی میگن رفته پیش دکتر گفته یه آی دکتر دارم خفه میشم اینا، دکترم همین تجویز کرد، گفت عزیزم یه انگوش بکن تو حلقت اینا یه خود بالا بیاری، گفت اگه میتونستم انگوش بکنم که یه دونه دیگه خیار میخوردم. این تا اینجا خورده این جا انگوشت هم نداره بکنه اون تو بالا بیاره، میگه اگه یه دونه خیار میخوردم اگه اینقدر یه جا داشت. خیلی همون الان تا اینجا تو خرخره چرندیات تو مغزمونه، یکی باید یه سنبه بزنه فعلا اینا بریزه بیرون. بعد بگه عزیزم اون شهدایی که تو فکر کردی، اون آقا روح اللهی که تو شناختی، خزعبلات بود اینا که برات گفتن، اینه عزیزم. بعد بر اساس این تفکر بعدن کم کم خودمون یاد میگیریم میشیم اوستای کار، یا نه سره رو از ناسره تشخیص میدیم. هر کسی اومد بهت گفت آقا انگشتر میخری، های نگاه بکنی مثل این انگشتر فروشه شرطش چیه که تشخیص بدی این خودشه یا نه، همین الان پول کم آوردی بردار ببر توی یاد نزین یارو طلا فروشا، اینجا تو مشهد معمولا خیلی مواجه با این خانوما به خصوص اینا آقایون اینها تمام تا پولشون تموم میشه اینجا اینها میرن طلا ملاهاشون میفروشن. برای اینکه طرف تشخیص بده چیکار میکنه؟ اگر سری میندازه تو وزنه اینا هم معادلش چی میده؟ چجوری باید تشخیص بده؟ یا اینکه به تو بگی برو فردا بیا، اگه بگی برو فردا بیا که مشتری میپره، که در جا باید تکلیف تو معلوم بشه. از کجا میفهمه که این اصله یا فرعه؟ چجوری باید تشخیص بده؟ میدونید نه؟ میره پشت محک میزنه، نه؟ اون محک چیه که میزنه؟ باید عیار اینو بفهمه که این خودشه، میذاره وزن میکنه میگه خانم قیمتش اینقدر 110,000 تومان، میخوای بس نمیخوای. یا اینکه چجوریه که میگه که ببخشید نمیدونم، یا اینکه اومدی به ما بندازی، یا اینکه خودت هم حالید نبوده اینها، این خانم ارزش نداره، ورقی بیش نیست، ورش دار ببر جای دیگه هم نبر، بهت انداختن. چه جوری باید بفهمیم که به همون انداختن این خودش نیست یا این خودشه؟ چه جوری باید بفهمیم؟ این فرقان، این مانیفست کو کجاست که باید بهش بزنم مثل یه تلق شفافی بندازم روش نگاه کنم ببینم اما خودشه میخرم؟ یا این که نه نگاه بکنی از لای اون شکافه که ببینی بگی که نه بابا این کاره نیستن، ازن اینی که علم داره این حرفا شده با این شعار میخواد بره مجلس میخواد بره کجا اینها، اصلا این آدم توی این قد و قواره نیست، درسته این حرفا رو میزنه اینها ولی نیست این کاره. خب دوستان برای این که حواسمون جمع باشه همون جوری که اونا حواسشون جمعه، 25 سال رصد دارن میکنن، 25 سال یارو رصد، 25 سال کاری مستمر سخت طاقت فرسا با صبری بیش از اون چی که برای شما سفارش شده و شما عمل میکنی. هستی مثلا اینجوری؟ دو شب حاج آقا یه نسخه برای ما بنویسی که این کارو بکنید این حاجت دوا میشه. عمرن اگر بتونم مستمر بتونم تکلیف رو انجام بدم. دلیل این که حزب‌الله لبنان پیروز شد باز به این جلسه ختم نمیشه و اینها داستانش اینا. یکیش این که مدل عجیبی هن آقا. این مدلایی که دیدید توی مملکت ما همه مجتهدن، انقدر مطیع و گوش میدن. یکی رو بهش یه مأموریت میدی توی جبهه ما، پسرم برو دنبال این کار، تو وسط راه میره بازار رضا، از بازار رضا میره جنس خودش میخره. بابا ما گفتیم برو این یارو رو برش تا بیار اینها، و کجایی الان؟ هی با موبایل اینا زنگ میزنن، اینا دارن میرسن، اینا دارن میرسن. اگه تعقیبش کنی میگه تو که با بازار رضا داره برای مادری که سفارش ادکلن داده بوده فلان قصه اینا اونو بخره، اینها برای اون یکی جانماز بخره، اینها تا این دور بزنه بیاد. از ظاهرم تو همون مسیره، تو همون هر دفعه بهش بگیرم حاج آقا طوری که نشد اینا، ما تو سر راهی خواستیم. عزیزم تو برای این مأموریت رفت. بله اینا جاش برای یه فرصت دیگه هستش که به شما میگم آقا تو این جنگ 33 روزه اسرائیل عجیبه، همه چیز داشتن، اون تجهیزات، اون امکانات، هواپیماهای با قابلیت ارسال تصویر از صحنه نبرد که تمام صحنه نبرد رو مانیتورینگ میکنه، یعنی کسی که توی اتاق فرمان نشسته تمام جبهه زیر دید. یک چیز جدید اصلا، یک چیز نو توی فرماندهی جبهه و جنگ. دستور کور صادر نمیشه تا عمق جبهه 200 کیلومتری عمق صحنه جبهه فرماندهی با دوربین های هوایی که روی هواپیمای بدون سرنشینه کل جبهه رو داره کنترل میکنه. خیلی حرف با به محض اینکه شلیک میشه از این نقطه، دوربین ها اینو رصد میکنه، مخابرات میکنه، ایکس و ایگرگ این نقطه رو دارن میگن که اینجا شده، اینا به فاصله 2 دقیقه بعد نقطه‌ای که شما شلیک کردید رو میزنن. این یعنی اوج تکنولوژی و توفق و برتری بر جبهه. با یه چنین شرایطی چجوری حزب الله پس میشه؟ چجوری میشه آقا؟ بعد اون هم با این تلفات کم، مگر میشه؟ 33 روز جنگ اتفاق افتاد، چقدر آمار تلفات بود؟ آه جماعت هزار و صد تا حسن توقع نداشتم با توجه بیم که آمار مسترهای ما رو اینقدر پرچپورچ گفتی این یه دونه تو عد نزنی اینا، ولی درست گفت. 1300 تا آمار تلفات کل جنگ 33 روز از مدنی و غیر مدنی، از مردم و غیر مردم. آمار شهدای حزب الله یه چیزی حدود 150 تاست بر اساس اطلاعات من، بیشتر هم نیست. یعنی سرجمش منتسبین به حزب الله هم بذارید سرجمش کنید 200 تا بیشتر نمیشه. آقا 33 روز با این حجم آتشی که زدن توی بیروت، شخم زدن، اصلا شخم زدند یه سری مناطق رو. یعنی جایی که مربع امنیتی بود، سید حسن نصرالله بود، جماعت اینا بودن، شخم زدن. اونم نه این ساختمونای مثل مشهد اینها که اون راکتا هر یه دونش توی این منطقه مشهد بیاد التماس دعا. اون ساختمون‌های با اون پایه‌های بتونی با اون وضعیت اون شکلی شخم زدن 150 تا. بعد چجوری نمیتونه این دشمن، اینکه یه مقدارش ولایت پذیری مطلق بهش گفتن که خانم محترم تو دیدبانی از توی این خونه، تکون نمیخوری توی این خرپشته که هستی، فقط از توی این شکاف درجه نگاه میکنی. همه جای دنیا به هم ریخ، مادام که تانک نیمد از روی این پل رد نشد تو حق نداری. او تمام دنیا بره بالا بیاد پایین، اینها وای میسه اونجا معمولا به نیروهای ما بگی حاج آقا میدونی چیکار میکنن، همون دقیقه اول 10 تا تلفات داریم تو همین خونه. آقا چرا رفتی بالا؟ رفتم بالا، خبر نبود از کسی، اینا رفتم ببینم که خونه همسایه چه خبر بود و فلان، تق زدن بابا رو افتاد پایین. نفر بعدی میره اون یکی رو 2 مرتبه. بعدم اسم ما اینی که آقا ولایت پذیریه و حالا عوامل موفقیت دیگه، اینها مسائلی که باز همش به امشب ختم نمیشه. اما گفتش که الفاظ که قشنگ گفت کاظم کاظمی، دلم نمیاد که نخونم براتون، که ای به امید کسان خفته ز خود یاد آرید، تشت کامان غنیمت ز احد یاد آرید. زیاد نوشابه خانواده برای خودتون باز نکنید، بگید ماها جمهوری اسلامی ماها، یا ببخشن حاج آقا البته فرمودن که به هر حال قطعا شما جزو اصحاب امام زمان هستید و این آقا میان اسم همه ما اینا هست، اینا یه هر جنگکاری که بخوام بکنم ول بدم همه چیز رو گله گشاد، بعدم بگید که نه عزیزم زیاد نوشابه خانواده برای خودت باز نکن. اصحاب خود رسول خدا هم باشید، حرف رو گوش ندی، تاکتیک رو گوش ندی، ولو اینکه دقیقه آخر پیروزی اصحاب رسول خدا هم باشی، اونا اومدن رفتن پایین، داستان میدونید، انشالله با هم دیگه باشیم توی تلول عینین، میان غنیمت جمع بکنن، دشمن دور میزنه، کار به جایی میرسه، نبرد تن به تن که اگر نبود وجود مبارک آقا رسول، آقا علی ابن ابی طالب توی اون نبرد تن به تن، زدن دندان مبارک رسول خدا رو توی اون مغارت و سنایی آقا پناه بردن به غار معروف به غار دندان، انشاءالله با هم دیگه باشیم توی تل العینین و توی منطقه احد همین امسال. این اتفاق برای رسول خدا می افتاد، حضرت روح الله که اصحاب رسوله، شماها کجایی؟ معلوم نیست ماها کجا هستیم، گوش ندیم، حواس جمع نباشه، دورمون میزنن میریزن جمعمون میکنن میبرن هممونو. این اتفاق به همین سهولت نیفته. سر به سر بادیه بازار حیاهو شده است، سنگ گور شهدا سنگ ترازو شده است، ره دراز است مگویید که منزل دیدین، نیستین پشت نهنگ است که ساحل دیدین، ره دراز است سبکتر بشه تابی می قوم، خصم بیدار است یک چشمه بخوابی ای قوم. آقا نمیشه که همون شب در جای یه جاسوس تو فلسطینی گزارش بده بگه آقا احمد یاسین داره با ویلچرش میاد از پشت این کوچه داره میره برای نماز، اد هلیکوپتر آپاچی دشمن بالا باشه، موشک ایدیفایر روی دکمه خلبان هدف رو میبینه، ویلچر میبینه، شلیک در جا اون بابا به شهادت. نیست اینجوری. این دشمن و این ستاد فرمانده یه دشمن، من همیشه میگم جاج آقا ما که سفارش شده نماز شب بخونیم یا میخونیم یا نمیخونیم، اسرائیلیا قطعا اون تیم عملیات هوایی هم اهل نماز شبن، چون اون تیم انقدر باید آماده باشه که تو یک لحظه یه جاسوسی خبر میده توی نقطه ایکس ایگزک در جا به فاصله چند دقیقه، اون خلبانا باید بپرن، هلیکوپتر خرج‌گذاری شده باشه، برن بالا شکاف درجه نوک مگه سگ، همه چی سر جای خودش، شلیک کار تمام. یه چنین جهوزیتی، یه چنین آمادگی از دشمن، بعد فکر میکنید که این برای شما نیست، نه فکر میکنید که این خوابها برای اون برنوشته شده. ولای علی قسم تمام زندگیتونو داره. یعنی فکر بکنید که بگید آقا ما به ما چه، مثلا ما یه مجموعه کوچیک انقدر جماعت اومدیم تو مشهد، یه سخنرانی اومد راجع به این بابا صحبت کرد، اینا جسارت نباشه، این نوارش تا هفته دیگه چجوری به دستشون میرسه که کی چی صحبت کرده، اینا همه تون باید کف بمونید. آقا چجوری شد این؟ چه ربطی داشت؟ این محفل اصلا چیوار به اونجا داشت؟ اینا چه اینقدر خودتون دست کم گرفتید شما ها؟ روزی نیز گیج نزنن. چقدر روغن داره این انقلاب اسلامی بالاخره؟ تش چقدر پای کارن؟ تهش چقدر پای کارن؟ یه خاطره بگم عرضم تمام. عزیزی داریم تو کار بازسازی توی نجف کار میکنه، یه خود ارتباط با آمریکایی‌ها و اینها داره تو این قصه، میگفتش که یه شب دعوت کردن گفتن که توی محفل ما بیا. مستند اینو عرض میکنم عزیزمون آقای مشتبای دیدبان، حالا شاید چون ازش پرسیدم اینو گفتم راضی باشین خاطره که برام گفتی میخوام از قول خودت خرج کنم امشب. گفتش که توی جلسه آمریکاییه که حالا جشنی بود و فلان اینا بودش، اینا گرفته بودن اینا، گفتش که محفل آروم کرد و اینها، گفت یه سوالی ما میخواییم از آقای دیدبان بکنیم که میدونیم ایشون هم توی جنگ عراق و اینها. گفتش که سوالم اینه که اگر نخواستید جواب نده شما به سوال ما، ولی اگر خواستی جواب بدی درست جواب بده. قبوله؟ گفتم باشه قبوله. گفتن سوال اول، همین الان دوستان که به شما دارم میام، مثلا یه خود فکر بکنید که این آمریکاییه از این واقعا چه سوالی کرده، چه مدل سوالی باید بکنه از شما به عنوان یه ایرانی، یه نفر که میدونی که منتسب به حزب الله هستید و جنگ و شهدا و فلان اینها، این آمریکایی تو وسط اون جنگ باید چه سوالی از این بکنه؟ خب نمیدونم چه اندازه میتونه نزدیک باشه این به تفکر شما یا نه. سوال اول این که در عملیات والفجر 8 که شما اروند رو عبور کردید، قواسای شما چه لباسایی پوشیده بودن؟ بله، چه ربطی به شما داره؟ داستان مال 20 سال پیشه، یه عملیاتی شده یا فلان. چجوری که شما، کسی که داره این سوال میکنه، این سوال چجوری تو ذهنش هنوز که هنوزه بعد از این همه اتفاقات، تو کجای اینجا کجاست؟ این سوال مال چه مقطعی از تاریخه؟ چجور ذهن تو رو هنوز مشغول کرده که به عنوان رأس سوالهای تو مطرحه که اگه یه جای شرایطی رو گیر بیاری باید از اهلش بپرسی؟ آن قباسه لباسشون چی بود که تونستن رودخونه رو بکنن؟ سوال دوم آقا، اگر سوال دوم زیباتر از سوال اول، آقا اگر حجمه‌ای به شما صورت بگیره، حجمه‌ای به شما صورت بگیره، چند تا دیگه حسین فهمیده دارید شما که خرجشون کنید؟ الله اکبر. میگفت موندم که اصلا چی بگم، مگه میشه براشون گفتش آقا لباس قباسا که همین لباسای درپیدی بوده که تو بازارم، منتها به دلیل ایمان زیاد من چجور برای شما بگم که اینها پاچه هاشون بیزدن بالا. من میگفتن بسم الله مجراها و مرساها، بیزدن به خط دشمن از رو آب رد میشدن، مگه میشه برای اینا گفت؟ مهم اینه که حالا کار ندارم به اصلا نفس جواب اینها، مهم اینه که این دشمن شما که شماها اینقدر یا ببو فرضش کردید یا نمیدونم خیلی گنده، مثل خیلی ها که اینقدر دیگه گنده تصورش کردن که میان آقا بابا شما قد قوارتون به آمریکایی‌ها نمیخوره، این شعارها رو ندید، دیدید آمریکا عراقی‌ها رو اومدن 8 سال نتونستید شما باشون به جنگی 25 روز قورت دادن، شماها که فوت آبید، شما اینا بیاد اینها یه بار شخمتون بزنه بمباران بکنه اینا تموم کارتون. یه سری اینجوری نگاه میکنن به جنگ، یه سری هم که انقدر میان آقا اومدن اینا همین علمای اسلام امشب یه دعا بکنن اینها و بر بچهای ما هم یه تکبیر بگن یه خشاب هوایی ول بدیم اینا، همه آمریکایی‌ها این همین خیال خامی که راجع به تحلیل میکردن این نظامیای ما، میگفتن که آمریکایی‌ها بیان توی نجف، نجف گرمایش 45 درجه است، پشه‌های نجف سوزنی اینجوری گازشون میگیره، اینا آمریکایی‌ها دووونه میارن. آج آقا شد 4 سال موندن، نه اونوری کیلویی تحلیل بکنیم که آقا سربازی که از کالیفرنیا اومده نمیتونه توی نجف و کربلا با گرمای 45 درجه بجنگه، آبش اینجوریه پشه‌هاش میزنه اونا رو، دیدم نیش میزنه اینجوری نیست عزیزم، یارو هزاران کیلومتر اومده این طرف با این شعار We are coming to stay، ما آمده این برای این که بمانی، همون شعاری که عراقی ها تو خرمشهر میدن جعنال نبقا، شعارشه، خاکریز و چسبونده به پشت خاکریز شما. تا پریروز همه فکر میکردیم که نه انشالله با ما کاری ندارن رو. نه عزیزم، همینجا بیخ گوش زاهدان از این طرف، از اون طرف هم جبهه غربی، جبهه جنوبی که دو خلیج فارس داره رژه میره، اون بالا هم آذربایجان، اون طرف ترش ترکیه، کجای برادر فعینت از همون کجا داری میری، خوابی بیداری؟ دشمن تو تو چه فکریه هنوز؟ دشمن تو چه فکریه؟ اصلا این سوال برای تو بعد از گذشته 25 سال مطرحه که بچه های شما چجور از اروند عبور کردن؟ مطرحه برای شما؟ حتی راهیان نور میری اصلا مهمه برات که بپرسی یا فقط یه گریه بکنی یا یه اونجا سر کله خودت بزنی یه زیارتی بخونی بکنی. عزیزم، برادرم، خواهرم، یا بایستی توی حال و هوای آفند باشی که این جهوزیت فعلا خوشبختانه یا بدبختانه در ماها نیست، در ماها نیست، بنا به خیلی مسائل که باز جاش برای این جلسه نیست، نیست دیگه. همه کار رو به جایی کشوندند که این خط آفندی به تعبیر اونها برسد به خط پدافندی، یعنی قرار بود که درست پدافند کنیم. آیا کردیم؟ آیا الان من اینو فقط سوال میکنم و با این سوال عرضم رو تمام میکنم، آیا همکنون این که بعد از گذشته 14-15 سال از قطعنامه قرار بود که پدافند بکنید برای جهوزیت بیشتر؟ نگید فقط آقا بله کردیم، توی علم اینها انرژی هسته‌ای درست کردیم و دشمنم نمیدونی اینا موشک شهاب 3 درست کردیم، هر دفعه دوف دست میزنیم رو ماشه اینا میزنیم تل آویو و میفرسیم هوا. فقط این نیست عزیزم. آیا این جهوزیت رو به تمام معنا ایجاد کردید تو روحیتون، توی نفسانیتتون؟ شما که نمیتونید، طاقت ندارید این زندگی و این زخارفش اینجوری چسبیده به ما که توی قبالت حاضر نیستی اگر که یه دونه چی بود همین زهر ماریه که گفتم اینها برای جهیزیه بوفه، سر بوفه دعوا داری؟ اونم قیمتش تعیین کردی؟ سر ماشینه، سر خونه، سر فلان مدل، و تو مدل خونه چرخوندن، اصلا تو مدل زندگی کردن گیری، تو دیگه تفکر جهانی اسلام با اون مدلی که حضرت روح الله میگفت میتونی بجنگی؟ اینجا روح الله برای تو گفته بود راستی بدونند آنهایی که تصور میکنند دین و دنیا رو با هم دیگر در یک کاسه میتونن جمع بکنن، آب در هاون میکوبند و با اصول مبارزه بیگانه اند. آقا روح الله خیلی خوب میفهمید که این دوتا رو نمیشه با هم دیگه جمع کرد. بعدت نیاد عزیزم، خیلی بایست دو مرتبه بری فکر کنی ای چی شد؟ یعنی چی مثلا اگر خانه فلان داشته باشم، ماشین فلان داشته باشم، امکانات فلان داشته باشم، اینها با مبارزه منافات داره؟ نمیدونم. بعد بری بعد بخونی ببینی که چه مدلیش مبارزه، چه مدلیش منافات داره. بعد من آیا این روحیه جهادی دارم هست یا این روحیه جهادی فقط مال یه صبح تا ظهر روز قدسه که اونم سنگین زدم، بعد دم دم که میخوام برم نماز جمعه بیام روز آخر جمعه قدس اینها الموزل آمریکا، الموزل اسرائیل یه دوتا شعاری مثلا بدم و بیام التماس دعا، و بعد ناراحت نشو اگه یه نفر ازت گرفتند اینها بیریزی بیرون، آی قضیه امروز دیدم بچه ها رو کشتن، 100 تا بچه کشته شدن، آی به جمعید یه کاری باید کرد. گفتش که وقت اذان شد و باز هم خدا حفظ کنه همه شعرهای انقلابی ما رو، آقاسی و سپرها رو، اینها رو از دست دادیم و انشالله همینجا هم باید عرض کنم همه عزیزان و دوستانی که نفس شعر گفتن دارن، این جبهه هنوز که هنوز هنرمندهایی که شعرهای لیزری بگن و شعرهای انقلابی بگن بسیار خالیه جاشا، ولذا بایستی این جبهه هم از هنرمندها پر بشه. باز گفت کاظم کاظمی که و کسی گفت چنین گفت کسی می آید، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. ما یقین داریم کان سوی افق مردی هست، مرد اگر هست بدانید که ناوردی هست. خسته منشین، خسته منشین که حدیبیه هنینی دارد، عاقبت صلح حسن جنگ حسینی دارد. دشنه بردار که بر فرق کسان باید کوفت، و قفس بر سر صاحب قفسان باید کوفت. سفر دشت غریبی است، سفر دشت غریبی است، نفس تازه کنیم. آخرین جنگ صلیبی است، نفس تازه کنیم. سفر دشت غریبی است، نفس تازه کنیم. آخرین جنگ صلیبی است، نفس تازه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.